فرق نمیکنه تحت نام سرمایه باشه یا دولت یا امپراتوری یا هر چیز دیگه. حرف بر سر اینه که همیشه تفاوت قربانی میشه، همیشه امر جزئی قربانی میشه برای اینکه ما یک کلیت یک دست به وجود بیاریم، یک کلیت یک دست انتزاعی. و این فرمول قربانی کردن در واقع فرمول اصلی سلطه است. روی این حساب آدورنوی که خودش در واقع تاکید میکرد برای اینکه جوهر حقیقی یا truth content ادیان ابراهیمی همون سویه ضد اسطوره‌ایشونه، یعنی همراهی میکرد با همین دیدی که من از تیلیش و کل مسیحیت اعلام کردم که بله اصلا یهودیت و مسیحیت اون حقیقت تاریخیشون در این بود که از دید اسطوره‌ای میکندن، چون دید اسطوره‌ای کاملا دیگه وصل به ساختن یه نظام سلطه و بر اساس ترس از طبیعت، ترس رو درونی کردن و عقلانی کردن جهان بر اساس همین یه جور مبادله‌ای با طبیعت که استوار بر همین امر قربانی کردنه. شما امر خاص رو قربانی میکنید تا بتونید یک طبیعت عقلانی شده کلی به وجود بیارید و البته قیمتی که میپردازید اینه که خود جامعه انسانی میشه یه جور طبیعت ثانوی. بنابراین خود در واقع آدورنو که با این قضیه همراهی داشت که حقیقت درونی ادیان ابراهیمی همین سویه ضد اسطوره‌ایشونه، همین در واقع به یه شکل حرکتشون به سمت یه جور گشودگی تاریخی، ولی در واقع خود او هم به این نکته اذعان داشت که هر شکلی از اسطوره زدایی میتونه دو مرتبه خودش رجعت کنه به اسطوره. حرف اصلی دیالکتیک روشنگری دقیقا همینه که روشنگری در واقع خودش رجعت میکنه و دوباره میشه اسطوره. روشنگری که آمده بود برای اینکه عقل رو جانشین اسطوره کنه و اسطوره رو از بین ببره، خودش حالت اسطوره‌ای پیدا میکنه و زمینه نظام جدید سلطه رو توی دنیای مدرن فراهم میاره. خب پس بنابراین ببینیم این حرکت به سمت در واقع برجسته کردن تجربه یهودی مسیحی و برجسته کردن زمان به عوض مکان، خب اینجا دوچار این به اصطلاح تردید میشه. همینجا اضافه کنم که این حرکت در واقع فقط منحصر حالا به نظریه انتقادی یا آدورنو نیست، خیلی از به اصطلاح جریانات فلسفی تو دوره ما به یه شکلی دقیقا دارن همین بازی رو میکنن. یعنی شما حتی تو کسی مثل در واقع هایدگر هم دقیقا این قضیه رو میبینید که نقد هایدگر از متافیزیک، از متافیزیکی که همین ریشش توی فلسفه یونانه، دقیقا اینه که وجود رو به منزله حضور، یه حضور انتزایی میبینه و به همین علت در واقع رابطه وجود رو با کنش، با کنش انسانی، با بودن در جهان، با همون چیزی که بهش میگه دازاین نمیبینه. اگرچه هایدگر هیچ وقت به صراحت اینو مطرح نمیکنه، ولیکن در واقع این که کارشو با درس خوندن توی یه سمینار الهیات در واقع کاتولیکی آغاز کرد و اصلا قرار بود کشیش بشه، کاملا نشون میده که تأثیر الهیات یهودی مسیحی در تفکر اون بارزه و در واقع بخش وسیعی از انتقادی که هایدگر هم مطرح میکنه از متافیزیک صلب و سخت و در مقابل اون یه جور پدیدارشناسی، یه جور فنومنولوژی زندگی روزمره و همین هرمنیوتیک دازاین رو قرار میده، خود این حرکت ناشی از در واقع اینه که به عوض اون دید یونانی ما حرکت کردیم به سمت یه دید تاریخی و همین یهودی مسیحی. برای همینه که اصلا میگه وجود و زمان و بحث اصلیش همین رابطه زمانمندی تجربه وجوده. این زمانمندی رو هایدگر تا حد زیادی مدیون در واقع همین تجربه یهودی مسیحی است. بنابراین می‌بینید قضیه گسترده است. این به اصطلاح تقابل بین یونان و یهود رو شما تو فلسفه معاصر هم می‌بینید رد پاهاشو و خیلی از تحولات میشه بر اساس همین دوگانگی توضیح داد. خب ولی دیدیم که در واقع جای شک هست برای این دوگانگی، دیدیم خصوصا توی نقدی که گفتم آدورنو میکنه از به وجود آمدن هر گونه کل و اینکه اصولا کل پیوند میخوره با منطق قربانی کردن امر خاص در پای امر کلی. حتی در جایی که آدورنو میگه حتی خود تفکر مفهومی که ما به ناچار فقط از طریق مفاهیم میتونیم فکر کنیم گره خورده است با این در واقع دیالکتیک قربانی کردن. چرا؟ چون هر مفهومی در واقع ساخته میشه از طریق سلطه یک امر انتزاعی بر مصادیق خاص و جزئی. وقتی من میگم مثلا مفهوم لیوان، این مفهوم در واقع یه جور سلطه پیدا میکنه بر تجربه خاص تک تک لیوان ها. بنابراین میشه گفت یه جور تفاوت امر خاص و لیوان های خاص نابود میشه، له میشه، برای اینکه اون مفهوم انتزاعی و کلی لیوان ساخته بشه. بنابراین حتی داخل رابطه مفهوم و مصداق هم ما این منطق قربانی رو داریم که خودش استواره بر یه جور رابطه مبادله است، همون منطقی که بعداً در رابطه بین انسان و خدایان اسطوره‌ای هم میاد که انسان امر خاص و قربانی میکنه در پای این خدایان برای اینکه بتونه در واقع اون ترس از طبیعت رو کنترل کنه و اون سویه تخریبی طبیعت رو در واقع یه جوری بهش باج بده که آرومش بکنه. خب پس در کل اینجا میبینیم که یه جوری اون حرکت به سمت زمان و اینکه خب زمان برتریش بر مکان میتونه برای ما عدالت، آزادی، رهایی و امر کلی به بار بیاره، اینجا میره زیر شک و تردید. برای خود من، تو تجربه خود من، این شک و تردید عمدتاً در قالب دو تا تجربه خودشو نشون داده. اول در قالب یه جور حرکت به سمت یه جور فلسفه هرمنیوتیکی که خب چهره های بارزش هم در واقع گادامر بود، حتی خود پاننبرگ که همین یه پاش تو الهیات یه پاش توی در واقع هرمنیوتیک. هرمنیوتیک هم به این معنا بود که در کلی ترین تعریفش، همون تعریفی که شلایماخر هم میده، یه جور غلبه بر ناآشنایی، یه جور غلبه بر دیگر بودگی و در واقع غرابت. یعنی که شما حالا چه گذشته تاریخی خودتون باشه، چه یک دیگری، یه فرهنگ دیگر یا یه متن دیگر، از طریق تفسیر هرمنیوتیکی میتونید به یه جور فهم مشترک برسید، فهمی که هنوز در راستای حقیقت حرکت میکنه و تن نمیده به یک نسبیگرایی. بنابراین ما چه گذشته خودمون، چه دوره‌هایی رو، چه گذشته شخصی، چه گذشته تاریخی و چه تجربه‌های دیگر رو، تجربه‌های فرهنگی دیگه یا متون دیگر رو از طریق هرمنیوتیک میتونیم باشون آشنا بشیم و یه جوری باز بر این تکثر و تفاوت پل بزنیم، غلبه بکنیم. خب این در این حال به این معنی بود که خب امر کلی رو باید از طریق یه جور تجربه خاص به دست آورد. یعنی در واقع من به اینجا رسیده بودم که همین همراه با آدورنو شک کنم در ساخته شدن یک کل خیلی تمام عیار توتال و مهر تایید به اون بزنم. قضیه برای این بود که باید فهمید که حقیقت اگرچه یک افق کلی داره ولی همیشه در یک وضعیت خاص رخ میده. ما چوس با تی بزرگ نداریم، ما حقایق داریم، حقایقی که درست هر کدوم کلی هن و همه یا انسان ها میتونن در اونها مشارکت کنن و اونها رو بفهمن، ولی این حقایق به تجارب خاص وصلن، در وضعیت های خاص به وجود اومدن و برای همین هم به یه شکلی لازمی که در واقع ما همون افق کلی رو حفظ کنیم، هم برگردیم به اون حالت خاص تجربه که دقیقا همون سویه مکانمندشه، یعنی همون تجربه ای رو که در قالب تکثر مکانی و تفاوت مکانی رخ میده. بخش وسیعی اصلا از کار آدورنو تا حدی میشه گفت همین نجات تجربه است. هم آدورنو هم بنیامین در مقابل در واقع حالا اون جریان کلی فلسفه اروپایی یا ایدئالیسم آلمانی از کانت به بعد سعی میکنن تجربه رو از دست این انتزاع نجات بدن و یه جور اعاده کنن اون سویه خیلی انضمامی و مشخص تجربه رو، و به همین علت هم هستش که برمیگردن دو مرتبه مسئله تفاوت به تکثر و به امر خاص که باز اون سویه مکانمند رو برجسته میکنن. خب منم از طریق در واقع تجربه هرمنیوتیکی یه جوری برگشتم دو مرتبه به این فضای خاص و در مرحله بعدی هم اونجایی که در واقع دیگه تجربه خیلی بیشتر جمع حالت سیاسی داشت، از طریق یه جور حرکت کردن به سمت کامیونیتریانیسم، اجتماع‌گرایی، که در واقع باز حقیقت رو در قالب تجربه‌های خاص، وضعیت‌های خاص نگاه می‌کرد، حالا با رجوع به ارسطو و حالا تفسیری که ارسطو از اخلاق و رابطه اخلاق با امر عام یا امر کامل ارائه می‌داد، و اینکه ما همین در واقع کامیونیتی داریم و حقیقت، اخلاق، آزادی، عدالت رو باید در متن یک تجربه مشترک جمعی که خب مکانمند در واقع جستجو کرد. برای همینم در واقع تو کامیونیتریانیسم شما دیگه اون فرمول های میشه گفت حالا سیاست چپ رهایی بخش قدیم، مثل مثلا وحدت همه کارگران جهان رو جستجو نمی کنید، بلکه در واقع برعکس میخواهید برگردید که مسائل و مشکلات همین وصلن به تجارب خاص. شما دنبال این هستید که آره یه زن سیاه مثلا کارگر در آمریکای دهه 50 چه مشکلاتی داره و چگونه باید با اونا برخورد کرد، و سیاست در واقع یه جوری باید این مسئله رو دنبال کنه، بره توی تجارب خاص و اجتماعهای خاص، و این یعنی همین برگشت دو مرتبه به یه جور تجربه مکانمند در مقابل اون کلیتی که توی زمان در واقع جستجو میشد. خب به یه شکلی در واقع خب من از گفتم این دو تجربه رو مطرح کردم برای اینکه چگونه اون اشتیاق اولیه به الهیات که وصل بود به برتری زمان و اولویت زمان، خب زیر سوال رفت از طریق در واقع شک در خود این امر کلی و توجه بیشتر به امر خاص و در نتیجه به امر مکانمند و مکان. خب نکته اصلی منطقه خب در اینجا اینه که بازگشت به مکان در شرایطی که مکان خودش دیگه فقط یه قطبی مقابل زمان نیست، یعنی چنین نیستش که مکان نماینده امر خاص و جزئی باشه در مقابل امر کلی که زمان داره معرفی و نمایندگیش میکنه. در شرایطی که شما خود مکان از قبل یه جور کلی شده و کلی شدن مکان در واقع تعریف دیگه یا اسم دیگه برای اون تجربه‌ای که ما بهش میگیم گلوبالیزیشن یا جهانی شدن، در شرایطی که مکان از قبل کلی شده، بازگشت به مکان به عنوان بازگشت به امر خاص در واقع خواه نخواه همراه با یه جور رگه های بازگشت به فاشیسم، چون در واقع اون چیزی که ما بهش میگیم فاشیسم چیزی نیست جز گره خوردن تضادهای معاصر با تضادهای نامعاصر، گره خوردن مشکلات امروزی با راه‌حل‌های کهن، قاطی شدن اینا با همه که در واقع یه جور فاشیسم رو وجود میاره. و برای همین اصلا هم هست که بازگشت به مکان در شرایطی که شما از قبل توی مدرنیته به سر میبرید، توی مدرنیته که کلی کرده و جهان رو جهانی کرده، دیگه به معنی بازگشت به سنت‌ها و تجارب خاص قبلی نیست. اصولاً حتی مفهوم سنت از دل در واقع تجربه مدرنیته الان میاد بیرون و یه معنای دیگه داره. در این شرایط بازگشت به سنت، به امر خاص، به زندگی‌های ساده، به نام خیشتن خیش، به یه جور هویتی رو چنگ انداختن و چسبیدن در مقابل این جهانی شدن توفنده که همه هویت‌ها رو داره متزلزل می‌کنه، یعنی بنیادگرایی، و خواهناخوا همراه خواهد بود با فاشیسم، با انواع اقسام در واقع تعصبات قومی و دینی. و بازم شاید بهترین نمونه در این زمینه باز خود در واقع هایدگره. هایدگر باز فیلسوفیه که در واقع توی یه دوره‌ای با همین پشت و پا زدن به همین گرایشش به سنت یهودی مسیحی و اون کلیگرایی که در دل خود مدرنیته هست، برمیگرده به یه جور فضای ماقبل سقراطی، به همون شهر کوچیک، به در واقع دولت شهر یونانی قبل از حتی افلاطون، و به یک باز همین تجربه مکانی خیلی خاص. و ولی این بازگشت که خودشو در قالب همین بحث سکنا جستن در جهان، نمیدونم اگه شما معماری میخونید قاعدتا باید به اون مقاله معروف هایدگر آشنا باشید که کلی از فلسفه معماری دوره ما بر اساس همین بحث هایدگر راجب پلیس، راجب مکان و راجب دوئلینگ، سکنا جستن ساخته شده. و این چرخش هایدگر به سمت سکنا جستن در جهان و اینکه اصلا مفهوم وجود رو از اون دیالکتیک دازاین و اون کلیت در واقع زمانمند جدا میکنه و یه حالت رومانتیک همین بازگشت به یه سنت‌های خاص بهش میده، این مسلماً از رگه‌های فاشیستی تفکر هایدگر جدا نیست. یعنی بازگشتن به در واقع باز نژاد، خاک، خون، قبیله، همین زندگی آلمانی در مقابل بقیه جهان، یعنی یه جور همین وازدن در مقابل طوفان مدرنیته و کل اون در واقع تزلزلی که مدرنیته در همه چیز ایجاد کرده بود. پس می‌بینیم که خب بازگشت به مکان به این شکل خودش می‌تونه کاملاً فاشیستی باشه. روی همین اصله که در واقع من اگه بخوام اینجا یه جوری بحثم رو جمع بکنم و برسونم به نقطه اصلی، صحبت در سر اینه که تجربه فکری من و همینطور تجربه سیاسی هم نشون داد که اصولا مسئله این نیستش که من زمان رو بر بگذینم یا مکان رو و یا حتی یه انتخابی بکنم بین امر کلی و امر خاص. تا حد زیادی اصلا دیالکتیک امر کلی و امر جزئی بحث اصلی من توی 10-15 سال اخیر بوده، چه در رابطه‌ام با هگل، چه در تلاشم برای اینکه هگل و فروید رو به هم نزدیک کنم، چه در جستجوم برای چهره‌های جدید مثل ژیژک یا بدیو یا آگامبن. پشت سر همه اینا همین بحث وحدت و کثرت خوابیده و اینکه چه درجه از کلیت و چه درجه از جزئیت، تا چه حد تفاوت و تا چه حد یکسانی، چگونه اصلا یکسانی و تفاوت رو با هم گره زدن، به ویژه در متن یک تجربه سیاسی همراه با همین جواب گفتن به تمام تناقضات و پرابلم های جامعه مدرن که باش روبرو هستیم. خب در متن یه همچین دیدی چیزی که من بهش رسیدم اینه که اصلا قضیه این نیستش که زمان رو انتخاب کنم یا مکان رو یا امر کلی یا امر خاص، بلکه اینه که من در واقع میشه گفت با دوتا پارادایم روبرو بودم. پارادایمی که در ایش زمان بستر این دیالکتیک امر کلی و امر جزئی است و پارادایمی که نه، مکانی که در ایش در واقع این دیالکتیک بیش از هر جا داره تحقق پیدا میکنه. میشه گفتش که در واقع ما یه جور دوره بندی میتونم بکنم بحثمو و بگم که ما در واقع دوتا دوره داریم. یه دوره‌ای که در ایش زمان اون چارچوب و پارادایم اصلی رو شکل میده که عملا میشه که شروعش برمیگرده به نیمه قرن 19 با انقلاب های 48 با مارکس جوان و این ادامه پیدا میکنه عمدتا در قالب مارکسیسم و جریانات همین سیاست رادیکال چپ ادامه پیدا میکنه تا تقریبا میشه گفت نیمه قرن 20. فروپاشی شوروی در واقع یاداوری بود که به ما یاداوری کرد که اصلا چگونه قضیه از قبل تموم شده. حتی جنبش 68 فرانسه هم در واقع یه جوری نشون دهنده این بود که ماجرا تموم شده. یعنی یه ما میتونیم بگیم که اگه تو قرن 19 مفهوم پیشرفت بود که تاریخ و زمان رو توتالایز میکرد، کل میکرد و یه جور کل میساخت، از در واقع نیمه دوم قرن 19 به بعد در واقع همین مفهوم رهایی، مفهوم گذر از جامعه مدرن، گذر از جامعه طبقاتی، گذر از نظام سلطه به جامعه که جهانی که درش همین به قول مارکس در واقع رشد هر فرد شرط رشد جامعه است و رشد جامعه شرط رشد هر فرد، این تصور از یگانگی، یک دستی و کلیت در بستر زمان و تاریخ رخ میداد و اون چیزی که این تاریخ رو یگانه میکرد دیگه تاریخ وحیانی نبود، تاریخ ظهور خداوند نبود، نه، تاریخ پیروزی پرولتاریا بود، تاریخ مبارزه طبقاتی بود، تاریخ دسترسی به رهایی از طریق در واقع جنبش‌های مثل مارکسیسم، آنارشیسم و غیره و غیره بود. و این این فرایند، این تجربه سیاسی به یه شکلی توی در واقع اوایل قرن 20 توی شکست انقلاب آلمان به ته رسید. نقطه اوجش در واقع انقلاب اکتبر بود، ولی شکست انقلاب آلمان در 1920 نشون داد که انقلاب نتونست، حالا به هر دلیلی که من دیگه الان اینجا نمیخوام واردش بشم، نتونست اروپا رو فرا بگیره، نتونست جهان متمدن رو فرا بگیره. در عوض انتقال پیدا کرد به روسیه عقب افتاده اروپایی، بعدم که اصلا به چین و در واقع جنوب شرقی آسیا و به کلی اصلا از اون منطق تاریخ مارکسیستی که قرار بود ما با فراتر رفتن از سرمایه‌داری به یه تولید بالاتر، به یک روابط تولیدی پیشرفته تر برسیم، این به کلی کنار گذاشته شد. و بنابراین اون بحثی که مثلا فوکویاما مطرح میکنه در مورد پایان تاریخ به این معنا درسته، به یه شکلی تاریخ و زمان به عنوان بستر دیالکتیک امر کلی و امر جزئی به پایان رسید و در واقع میشه گفت اون تجربه‌ای که حالا شاید مثلا بشه اسمش رو گذاشت مارکسیسم یا به شکل سیاسی بولشویسم، در واقع رسید به جایی که دیگه اگزوست شد، به ته خودش رسید و دیگه به شکل بالقوه توانایی در درونش وجود نداره برای اینکه امر نو رو بسازه. از اینجا به بعد در واقع ما به یه جوری حرکت میکنیم به جایی که میشه گفت این به این معنی نیستش که حالا که تاریخ به ته رسید، اگه این قسمتش درست باشه، این در واقع همراه با یه جور خفه کردن سیاست، اگه فکر کنیم این به ته رسیدن به اون معنایی که فوکویاما میگه است، یعنی اینکه جامعه نئولیبرال رو باید به عنوان مدل نهایی و آخرین دستاورد پذیرفت، بلکه مسئله اینه که خود اون دیالکتیک کلی و جزئی، خود اون حرکت سیاسی بین وحدت و کثرت انتقال پیدا کرد از پارادایم زمان به پارادایم مکان. برای همین هم هست که میگم در واقع توی این دوره جدید ما که از نیمه قرن بیستم تقریبا شروع میشه، ما در واقع به یه شکلی باز هم میتونیم سیاست و سیاست رهایی بخش داشته باشیم، به شرطی که بتونیم در واقع این دیالکتیک رو حالا در متن مفهوم مکان جستجو کنیم. به خاطر این من شاید بهتره یه مقدار همین نشون بدم که حالا چگونه مکان هم کلی میشه هم جزئی و این دیالکتیک چگونه در بستر مفهوم مکان رخ میده، تا بعد اون وقت حالا بگم که چه پرسش هایی رو ما میتونیم در ارتباط با مکان مطرح بکنیم و فرقش با اون تجربه قبلی چیه. ببینید نخستین مورد هم که من گفتم توی دوره ما خود مکان هم در واقع یه رسانه‌ای برای کلی شدن. چیزی که در این وسط در واقع کلی شدن مکان رو برای ما بیان میکنه همون منطق گلوبالیزیشنه. در گلوبالیزیشن چه چیزی جهانی میشه؟ معلومه سرمایه. سرمایه است که جهانی میشه و جهانی شدن سرمایه یعنی در واقع همین اشغال فضا از سوی سرمایه. میبینیم که فضا و مکانه که در اینجا در واقع بستر اصلیه. سرمایه همه فضاها و مکانها رو اشغال میکنه، نه فقط به شکل جغرافیایی بلکه حتی مکانهای تخیلی، مکانهای فرهنگی، حتی شما میبینید که چه میدونم حتی اماکن مقدس هم از طریق ادغام شدن در صنعت توریسم در واقع یه جور جنبه اقتصادی و سرمایه‌دارانه پیدا میکنن. هیچ گوشه و کناری از جهان نیست که شما دیگه منطق سرمایه درش نفوذ پیدا نکرده باشه. جهانی شدن یعنی همین، یعنی که سرمایه همه مکان رو تسخیر میکنه و یک دست میکنه. بنابراین سیاره ما از طریق یک دست شدن مکانه که این بار به یک حالت کلی میرسه. اگه قبلا تاریخ و زمان بود که در پیوند بالا، یه زمانی در پیوند با ایده توحید، بعداً در پیوند با ایده رهایی طبقات یه جوری کلیت میآفرید، الان فقط سرمایه است که جهان شموله و کلیت میآفرینه و این کلیت رو در عرصه مکان میآفرینه. و شما میبینید که همین جهانی شدن یعنی که سرمایه همه مرزها رو میشکنه و به همه جا و همه مکان‌ها سرایت میکنه. دولت‌ها هم حتی دیگه نمیتونن مرز جلوش بذارن از طریق حالا گمرک یا هر چی بازار جهانی میشه و جهان در واقع بازاری. این میشه گفت اون سویه‌ایه که در واقع مکان رو عنوان عرصه کلیت ساز داره نشون میده. ولی همراه با این ما در واقع سویه دوم یعنی سویه امر خاص و جزئی رو هم در ارتباط با مکان میبینیم. همه بحثی که توی این دوره در مورد پست مدرنیسم فرضاً مطرح شد به عنوان همین منطق فرهنگی سرمایه‌داری به قول جیمسون چیزی نبود جز همین ستایش از تکثر و امر خاص. یعنی شما در هنر، در زیباشناسی، در تجربه روزمره، در توریسم، در همه جا میبینید که صحبت از امر خاصه. توی هنر هم ما میریم تکه پاره هایی از سبک های گذشته رو میگیریم و اونا رو کنار هم به عنوان چهل تکه میذاریم. همه هی از تفاوت حرف میزنن، تفاوت های فرهنگی، همه به از تکثر حرف میزنن همین و تکثر فرهنگی و میبینیم که در واقع در عرصه مکانه که این تکثر و تفاوت بیرون میزنه. همه به دنبال هویت های خاص جزئی و مکانمند میگردن، دقیقاً به خاطر اینکه سرمایه در سطح کلی همه هویت‌ها رو از بین برده، همه چیز رو یه دست کرده، هر امر مقدسی رو بی آبرو کرده، هر تجربه خاصی رو در خودش حل کرده، همه چیز رو یکسان کرده، همه رو برده توی مکدونالد، دست همه کوکاکولا داده، همه رو جلوی تلویزیون نشونده که همون سریالی رو که همه در همه جای دنیا نگاه میکنن و نگاه کنن. در مقابل این یه جور حرص به چسبیدن به هویت‌های خاص هست که پست مدرنیسم در واقع همین منطق فرهنگی این قضیه است، یعنی رفتن به سوی تکثر، تفاوت، امر جزئی و همه چیز رو فقط در امرهای جزئی و همین دنیاهای فرهنگی خلاصه کردن و نتیجه گرفتن این که آنچه هم که هست فقط یه جور نسبی‌گرایی است. شما زبانهای مختلف، جهانهای مختلف، فرهنگها و هویت‌های مختلف دارید که اینها هم نمیتونن همدیگر رو بشناسن، نمیتونن یکی بشن. اون زوری هم که من از طریق در واقع مثلا هرمنیوتیک میخواستم بزنم بیفایده است. پست مدرنیسم در واقع به یه شکلی هرمنیوتیک رو هم همراه با مارکسیسم و خیلی چیزهای دیگه در واقع همین به گذشته میرونه و یه جوری مثلا دفنش میکنه. آنچه که هست تکثره و همین هویت‌های فرهنگی خاص و هویت‌های جنسی، قومیتی، دینی، انواع در واقع گریز زدن به مکان‌های خاص. و البته میبینیم این در داخل در واقع حرکت خود سرمایه هم این قضیه دیده میشه. به قول هاروی در واقع چون سرمایه جهانی شده، از اون موضع در واقع بالای جهانی شدنش که همه سیاره رو در بر گرفته، میتونه به مکانها در واقع سر حوصله نگاه کنه و دقیقا به همین علته که مکانها به عنوان امرهای خاص حتی در خود این فرایند گردش سالانه سرمایه اهمیت بسیار پیدا میکنه. شما میبینید که شهرها و منطقه ها شروع میکنن برای خودشون هویت ساختن. دبی یا نمیدونم فلان، نمیدونم درغوزآبادی که حالا تا 30 سال پیش یه اسکله بود و 4 تا نمیدونم ماهیگیر، حالا میاد برای خودش از طریق اینکه مسابقه نم رالی بذاره، نم نمایشگاه بذاره، بازار بورسش رو راه بندازه، میخواد بگه که آقا مثلا به عوض اینکه برید سنگاپور بیاد اینجا. یعنی سرمایه مالی رو که اصل سرمایه است در دوره ما و یه جوری میشه گفت همین خدای اصلی جهان ماست رو جذب خودش بکنه، از طریق برجسته کردن تفاوت‌های جزئی خودش با سنگاپور یا هنگ کنگ یا هر جای دیگه. همه شهرها دارن الان چند فستیوال سینمایی میذارن یا هر زوری میزنن که یه جوری خودشونو متمایز کنن از بقیه و همین مکان خودشونو بفروشن به اون سرمایه عامی که هست، به ویژه سرمایه مالی، یعنی بانکدارا و همین بورس بازار. ولی در کل ما میبینیم که گفتم هم اون جنبه کلی شدن هست، هم این جنبه جزئی و یه جوری اینا با هم هستن. در واقع حالا اگه یه مثال دیگه بخوام بزنم که از کارهای وندی براون در واقع اینو اخذ کردم، اینه که باز میبینیم مکان در این حال که توی دوره ما یه جور حرکت از بین بردن مرزها و یکی شدن رو داره، یعنی از یه طرف ما میبینیم همین سرمایه همه مرزها رو میشکونه، کالاها در همه جهان به حرکت میفتن و به یه معنا حتی نیروی کار هم جهانی میشه و شما میبینید که دوره برداشتن مرزها و دیوارهاست. به یه معنا حتی دیوار برلین به همین معنا میشه نماد عصر ما، اروپای شرقی میاد به اروپا و به جهان به اصطلاح آزاد و متمدن میپیونده، یکی میشه. همه جا صحبت از همین اینه که مرز برداشته شد، یک دست شد، جهان دهکده جهانی شد به قول اون کانادایی که اسمش یادم رفت، و از این نظر ما یه جور منطق یک دست کردن رو داریم. ولی به قول وندی براون درست تو همین دوره دقیقاً به ده ها شکل داره مرز کشیده میشه و دیوار کشیده میشه. دیوار برلین رو برداشتن، ولی دیواری که اسرائیل توی غزه و کرانه غربی داره میکشه و به شکل خیلی وحشیانه ای داره اصلا بخشایی از جمعیت و اصلا لابلای این دیوارها به دام میاندازه، کل یک جامعه رو تبدیل میکنه به یه اردوگاه و یه زندان بزرگ شی. دیواری که آمریکا داره بین خودش و مکزیک میکشه برای اینکه دیگه نتونن از آمریکای جنوبی مهاجرا قاچاقی وارد آمریکا بشن، چی؟ دیواری که عربستان داره بین مرز خودش و عراق میکشه با یه مقدار زیادی سیمخاردار، چی؟ دیواری که داخل خود بغداد کشیده شد برای اینکه منطقه سبز رو از بقیه به اصطلاح جایی که آدما به راحتی میتونن کشته بشن جدا بکنن، جایی که بمبا میتونن بترکن ولی تو منطقه سبز که نباید بترکن. دنیای ما در واقع تا حد زیادی دنیای مرزکشیه، دنیاییه که در واقع توش اتفاقا پر از همین ساختن اردوگاه و زندانه و پر از مرزهایی که دولت‌ها درش مردمان خودشون و هر کسی دیگه‌ای رو که وارد اون مرز بشه رو میتونن بگیرن بزنن زندان، هزار بلا سرش بیارن، هیچکی هم حرفی نمیتونه بزنه، حرفم بزنن میگن دخالت در امور داخلی خفشین دخالت نکنین. بنابراین اتفاقا دنیاییه که درش به شدت مرزها دارن کشیده میشن در این حال که از اون بار مرزها دارن پاک میشن. پس میبینید که باز این دوگانگی امر کلی و امر خاص خودشو در همین هیئت مرز پاک کردن و مرز کشیدن دوباره هم نشون میده و تبعات گوناگون این اینه که عده از آدم ها بین این مرزها حتی گیر میفتن و به یه شکلی اصلا همین میرن در اون منطقه های نامعین بین مرزی که اصلا نه اینوری حساب میشن نه اونوری میشن، همین پناهندگان بی اوراق و بی هویتی که به هیچ دولتی تعلق ندارن و در واقع هیچ کسی حتی وجودشون رو به رسمیت نمیشناسه. همین رو در شکل سیاسی اگه نگاه بکنیم وضعیت جهان ما باز در قالب دوتا افق سیاسی که توی دوره ما اومده در جهان ما، سیاست فقط دو جواب برای هر سوالی داره، یا نئولیبرالیسم یا بنیادگرایی، و این دوتا در واقع باز همین دو جنبه رو دارن نشون میدن. نئولیبرالیسم از یه جهان کلی حرف میزنه که گویا همه درش صاحب حقوق هستن و همه انسان هستن و همه میتونن در مشارکت بازار جهانی از مواهب نمیدونم اقتصاد و تکنولوژی نوین برخوردار بشن. از اون ور بنیادگرایی دقیقاً سعی میکنه در این استفاده از همین تکنولوژی و همین اقتصاد این رو در خدمت پروژه های خیلی خاص مکانمند و هویت های پر از تعصب قومی و دینی و منطقه‌ای قرار بده و کاملا در واقع همه اون نیروی هار سرمایه‌داری رو در بکشونه تو منطقه همین ساختن هویت‌های مکانمند موضعی. و اتفاقا شما می‌بینید یه جوری اگه مقایسه کنید حالا این دو تا پارادایم و همین پارادایم دوره قبلی که روی زمان اولویت زمان استوار بود و دوره حاضر که روی اولویت در واقع مکان استواره، میبینید اگه توی دوره قبلی یه جوری گرفتاری سیاست رادیکال در این بود که بیش از حد به اون جنبه کلی میپرداخت، مسئله دولت رو مثلا در نظر نمیگرفت که خیلی امر مکانمندیه، همه مسائلی که به تجربه های خاص وصل بود رو تبدیل میکرد به مسئله فرعی، مسئله زنان، مسئله ملیت ها، مسئله قومیت ها، مسئله اقلیت های دینی. اینا همه مسائلی بود که باید در زیر اون افق کلی در واقع جامعه بی طبقه و رهایی نام کارگران مطرح میشد. یعنی مسائلی که مربوط به تکثر و مکان بود در زیر قرار می گرفتن، همه توجه معطوف بود به اون تصوری که ما داشتیم حالا از در واقع همین تاریخ جهانی که داره به سمت عدالت و آزادی و مثلا سوسیالیسم حرکت میکنه. توی دوره الان درست قضیه برعکسه، به نظر میاد یه جور سیاست دقیقاً معطوف به در واقع امر جزئی، همین در فلانجا چه اتفاق میفته، حقوق بشر در نام ماداگاسکار، در نام فلان، نام جزیره، نام چه شورشی رخ داد، نام چه تعداد نام کشته شدن، مسائل همه مسائل خیلی خاص محلیه که هر کدومم برای یه دوره میاد. هم الان هم بحث نمیدونم بحرین و عمان، بعد مثلا یه دوره‌ای به سوریه پرداخته میشه، بعد اونم فراموش میشه. شما میبینید که در واقع توجه به تجارب خاصه، به همون سویه‌ای که به امر مکانی مربوطه و به همه علت سیاستیه که بیشتر معطوف به دولت و مسائل دولت ها، چون دولت ها که با مکان، با مرز کشیدن بیشتر سر و کار دارن. در مقابل همه اون چیزی که به امر کلی مربوطه، یعنی تمام گرفتاری‌های ناشی از حرکت جهانی سرمایه در قالب یه تصویر نئولیبرالی حله. اونجا دیگه به ما گفته نمیشه که این حرکت جهانی چه بلایی داره میاره سر مردم، در واقع محیط زیست رو چگونه داره داغون میکنه، بحران نم اقتصاد جهانیش چقدر بیکاری به وجود میاره. همین الانش در واقع چند فلان غذایی که به قول هاروی در فلان رستوران مردم در نیویورک میخورن، اگر دنبال کنید چگونه ساخته شده به شکل جغرافیایی، بعد یهو میرسید به یه وضعیت موهشی در مثلا اندونزی که روزی هم 16 ساعت بچه‌های مثلا 12 ساله باید جون بکنن تا فلان ماده خامی که از غذا توی با 10 دست چرخیدن تو همین غذای شما مصرف شده تولید بشه. یعنی اون سیاست لیبرالی اون جنبه کلی ماله میکشه به روی همه این تناقضات و همه این به اصطلاح سویه های موهش تمدن. بنابراین میشه قضیه برعکسه، الان ما به دولت بیشتر میپردازیم به عوض این که به در واقع سرمایه نگاه کنیم و سرمایه و اون حرکت کلیش فراموش میشه. قبلا جهتگیریمون معطوف به در واقع سرمایه و امر کلی بود و تا حدی مکان و امور مربوط به دولت رو توی سیاست در واقع رادیکال فراموش میکردیم. حالا در کل این بحثی که من خواستم بکنم برای همینه که یه جوری گفتم مسئله نه زمان نه مکان، بلکه اینه که ما دو تا تجربه داریم که توی یکیش پارادایم اصلی زمانه و اون دیالکتیک در دل اون رخ میده، امروزه در واقع پارادایم اصلی مکانه. و برای همین هم هست که نظریات آدمای مثل لوفر، مثل هاروی که بحث مکان رو برجسته میکنن، رابطه مکان رو با تولید و نقش به اصطلاح ساخته شدن مکان و زمان در سرمایه‌داری پسین رو الان برای ما حیاتیه. و همونطور که باز خود در واقع هاروی میگه، به یه شکلی ما باید برسیم به یه جور توازنی. اگر تو دوره قبلی نه فقط مارکسیسم بلکه کل سوشال تیوری، کل نظریه اجتماعی معطوف بود به همون کلیت زمانمند تاریخی و یه جوری نگاه سراسری و کلی داشت، چه تو مارکس، چه تو وبر، چه تو زیمل، از اون ور اون چیزی که بهش میشه گفت نظریه زیباشناختی همواره یه نگاه جزئی داشته به امر مکانی، به تجربه خاص، به همه امر استتیک، به امر حسی. و مسئله اصلی به قول هاروی اینه که ما بتونیم از قضا یه ترکیبی بین این دوتا ایجاد کنیم، بین استتیک تیوری و سوشیال تیوری، بین تیوری که خیلی همین کلی و سراسری نگاه میکنه و نظریه‌ای که برعکس به امر خاص و مکانمند و حسی نگاه میکنه. و از قضا تو این کاریه که به یه شکلی میشه گفت توی حالا فیلسوفای دوران ما آدورنو بهتر از همه انجام داده، برای اینکه در واقع از اول سعی کرده نظریه زیباشناختی رو با نظریه اجتماعی یا نظریه انتقادی از جامعه همراه با هم بکنه. ولی خب به هر حال قضیه این نیستش که بگیم کار رو آدورنو تموم کرد، مسئله بستر اینه که بتونیم با توجه به این نکاتی که من حالا خیلی خلاصه در مورد مفهوم مکان و برجسته شدنش توی دوره حاضر انجام دادیم، بتونیم در واقع همه اون درخشش، عمق، خلاقیت و در واقع دل به دریا زدن چالش‌های عملی و نظری که توی اون دوره 100 ساله‌ای که زمان و تاریخ مهم بود و مارکسیسم مثلا تو اون دوره ساخته شد و به عنوان یک دیسکورس نظری تونست تا این حد تأثیر بذاره، تا این حد خلاقیت ایجاد کنه در تمام عرصه‌ها، الان در واقع با کنار گذاشتن این که سیاست تموم شده، با ادامه در واقع جستجوی نظریه انتقادی رادیکال از طریق پیوندش با یه جور نظریه زیباشناختی، بتونیم سوالات اساسی مربوط به این دوره رو مطرح کنیم و همون دیالکتیک کل و جز یا وحدت و کثرت رو در متن این تجربه جدید به دنبالش بریم و از طریق اون همین در واقع خلاقیت نظری و خلاقیت عملی در عرصه سیاست و مطرح شدن دوباره رهایی بخشی رو تکرار بکنیم، چیزی که خب برای ما دشواره، برای اینکه الان شاید در مقابل اون شعار کلیه مثلا وحدت همه کارگران جهان، الان با توجه به اینکه همین در دوره مکانمند شدن دعوا بین مرکز و پیرامونه، بین کسایی که تو شهر زندگی میکنن با زاغ‌نشین‌ها و حاشیه‌نشین‌ها، و چگونه میشه مثلا از وحدت همه زاغ‌نشینان جهان حرف زد در حالی که حتی نمیتونن با مرکز شهر خودشون یه رابطه درست داشته باشن. اینها خب انبوهی از سوال‌ها و مسائلیه که ما توی این میشه که پارادایم جدید باش روبرو هستیم و من سعی کردم خیلی کلیت این پارادایم رو براتون مطرح کنم تا اون که بخوام حالا توی جزئیاتش برم و اون رو بر اساس تجربه فکری خودم و اینکه چگونه در واقع یه جوری یه گذری بود از اولویت زمان به اولویت مکان در شرایط جدید. برای میبخشید دیگه من بیش از حد صحبت کردم، اگر حالا سوالی بحثی هست در خدمتتون هست. بله بله صدا
میست.
شما سوال داری؟
جا؟
سوال داری؟
بله.
آیه کنم.
عرض کنم اول که خیلی خیلی ممنون قدم روشه شما گذاشتیم.
آیش میکنم.
جانم واقعا امیدوارم باره اول هست باره آخر نباشیم.
باشیم.
کاری آیه فرات مقایسه کنم با کاری که بیکت میکنه و حالا شاید یه امراه اولویت مکان در زمان.
شما بلند نفرون، من میسوم شما بلند نفرون
بکر خیلی راحت، حالا شما ممکن موافق نباشید، این سویه رهایی بخش رو هم اولش میدازید صد تاش یه فضای انتظایی ایجاد میکنه و تجربه توش یه جورایی نه که از بین بره ولی انتظایی شدنش باعث میشه که اولویت نداشته باشه. دقیقا اینو میشه خانش کرد به گونه‌ای که آقا بکر چطور از روایت میاد به موقعیت و حتی وضعیت، از رمان میاد به سمت تئاتر. جمله‌ای که خودش میگه توی متن‌های در هیچ، زمان تبدیل شده است به مکان و دیگر مکانی نخواهد بود و دیگر زمانی نخواهد بود تا وقتی من در نتوانم از اینجا خارج شوم. یعنی همه چی تبدیل به چون مکان میشه. البته زمان به صورت یه جور پسمانده خودش نشون میده، ناموسه کامل نشده، یه جور فضای آخر و زمانی مثل مستدرم عرض کنم که همون آخر بازی و مثلا اینکه موها و دندونامون میریزه، امیدها و آرزوهامون رو از دست میدیم و یه جور چی بگم، به جایی که این دو تا با هم تلفیق بشن، تجربه و امر خاص میاد میزنه اون انتزاع و امر کلی ها اتفاقا بدتر تعبود میکنه. یعنی به جایی که یک دیالکتیکی که به سنتز برسه، شما فرمودید آدورنو تجربه رو از دست انتزاع نجات میده. اتفاقا بکت از طریق تجربه میزنه اون فضای انتزاعی تهی شده از محتوایی که از امر خاص تهی شده، امر خاص رو تجربه میزنه بدتر نابود میکنه. و اساسا اون رهایی بخشی خب قطعا نمیتونه براش محقق باشه. به عبارتی میگه سایلنس تو سایلنس، سکوت به سکوت، به تعبیر پینتری اشس تو اشس، یه جور تمام شدن و باز تمام شدن و مکرر تمام شدن. این حالا اختلاف نظرتون اومد، ممنون
میشه. خب برای زم زیاد با جهت اصلی بحث من ارتباط خیلی چیزی نداره این سوال، ولی این رو دارم برمیگرده حالا به نوع خاص خوندن بکر. برای خود من اتباقا بکر چون دارم خود مکان رو هم از بین میبره تا یاد زیادی، همین شوخی هاش با تصویریه که همین تصویر خیلی کارتزیان یا دکارتی از مکان و حرکت کردنه. بنابراین فقط کار بکت نیست، در واقع همه کمدین ها، چاپلین هم این کارو میکنه، نمیدونم جری لوئیس هم این کارو میکنه، به یه معنا همین تمام سکندری خوردن ها و زمین افتادن ها و همین اسلپ استیک ها همه یه جور دست انداختن این رسانه خیلی انتزاعی و ریاضی شده یه مکان دکارت که خیلی از طریق هندسه تحلیلی ما میتونیم همه جهان رو خیلی مختصاتش رو روشن کنیم. الان که دیگه از طریق این جی پی اس شما قشنگ میتونی حتی بگی ماشینت مثلا الان در ریو دو ژانیرو مثلا در کوچه پنجم خیابون مثلا بولیوار الان کجا وایستاده. ولی در واقع همین بیمعنی بودن این یک دست شدن مکان رو از طریق همین حرکات دست و پاچلفتی این کمدین های که همین جایی با مکان مسئله دارن، پاشون گیر میکنه توی صندلی ها و در واقع یه جاهایی میشه گفت همین خیلی متافیزیکی با مکان رفتار میکنن، از پله هایی بالا میرن که وجود نداره و پله هایی رو که وجود نداره رو همینجوری بهش بر میخوره، پله هایی که وجود داره رو جوری باش بر میخورن که انگار اصلا وجود نداره. تمام موقعیت های کومیک در واقع از یه همین بازی متافیزیکی با مکانه. در مورد خود بکت به نظر من اتفاقا بحث بر اثر اینه که یه تهمونده ای از تجربه هست که در واقع هم اون غنای شاعرانه توی بکت از تو اون میاد بیرون، هم در واقع کل اون میشه گفت شکست، ناتوانی و دیپرشنی که حالا تو بکت هست، یه همون نام از سکوت به سکوت در تقابل با اون اصلا معنا پیدا میکنه. این در واقع مینیمالیزم بکت چیز فرمال نیست، علاقه به صرفا کوچیک کردن نیست، این یه جور فشاریه که کل هنر مدرن دوچارشه. خود سلان هم دوچاری همین قضیه است، برای همین که تجربه در واقع در سطح زندگی مدرن توک و تو خالی شده و هر نوع به اصطلاح آرایه‌ای شما بخواید بدید همین چاخان و همین نمایشی به مفهوم بدش جلوه میکنه. برای اینکه شما نمیتونید در واقع قصه بنویسید، فیلم بسازید، برای اینکه انقدر این قضیه تکرار شده و انقدر این سمبول ها تو خالی شدن که شما هی باید برای اینکه در واقع صداقت داشته باشید هی باید کم بکنید، باید خط بزنید و یه جور اصلا دیگه حالا میشه اینا چه میدونم آگامبنی هم خون رفتن به سمت یه جور بلقوگی نابه که بکت مثلا از جویس جدا میکنه. ولی برای خود من مثلا جذابیت نمیدونم نمایشنامه آخرین نوار کرب اتفاقا دقیقا توی اون تیکه خیلی خیلی ناچیزی از تجربه است که باقی میمونه و دقیقا اتفاقا به عنوان یه جور نماد رهایی، نماد لذت، نماد همین در واقع اتفاقا عشق بدون سرکوب یه جور تمام اون تیرگی رو اصلا معنادار میکنه. یعنی دقیقا همون تیکه که تکرار میشه تو نمایش و مربوط دقیقا به لحظه رابطه عشقی و جنسی دوتا قهرمان که توی قایق خوابیدن و اون دوتا سطر رو خیلی شاعرانه به که تکرار میکنه، از تمام خاطرات کرافت که همش داغون و مسخره است، فقط همین نیم ساعتی که با هم تو قایق بودن و تکون میخوردنه که اصلا باقی میمونه و همون تیکه تکون خوردنه که از قضا تو خود تکون خوردن زبان بکت هم قشنگ ما این بالا پایین رفتن قایق رو حس میکنیم. میگه اصلا فرم و محتوا یکی میشه و ما یه لحظه پیور غنایی داریم و اون لحظه است که اصلا تجربه رو معنا میکنه برای من. بنابراین این نیستش که تجربه به کل از بین رفته، باید فقط همون لحظه هم برای من یه جور لحظه رهاییه، حالا مسلم رهایی که حالا دوتا آدم در رابطه عشقیشون تجربه کرده. ولی به هر حال حالا این که هم مسئله رهایی توی بکت هست یا نیست، خب کار میتونیم ما تا فردا سر این قضیه چه میدونم با هم دعوا بکنیم. من حالا به هر حال بیشتر چیزم اینه که حالا فرض بر اینه که اگه در واقع حرفای اینجا من زدم بخواد حالا بحث راجب اون بکنیم، باید یه جور نقد درون ماندگار اگه بخوایم بکنید، یعنی باید فرض بگیرید که بالاخره من خدا این رهایی رو منظور کنید تو سوالتون، ولی خب از اول شما میتونید همه چیزی که من گفتم و خب کنار بذارید و بعد اصلا دیگه خب سوالی نمونه، اصلا من میتونستم حرفم نزنم شما همین سوال رو رجوع مثلا بکت بکنید. برای دعوا سر بکت حالا من چیزی ندارم، میتونیم ادامه بدیم، ولی من فکر میکنم به هر حال یه جور رابطه درونی تر با خود این بحث برقرار بشه بهتر.
بحث مکان ها و نامکان ها رو مطرح کرد که این بحران تجربه ظاهرا خیلی جدی تر از این حرف هاست که حالا مثلا بیکت میتونه تو هم ریتینگ فور گودوت خیلی مثال خوبی باشه واسه این
بحث. آخر این نوار کرپ ریتینگ فور گودوت میتونه
نه این چیزی که من دارم به نظر من اونجا کاملا یه نامکان خالی از هر تجربه ایه. اونتا بحثی که اگه ما مکان رو هویت مندی و رابط مندی و در تاریخ بودن تفسیر کنیم که روبروش داریم که این رابطه مندی حالا به واسطه تجربه مثلا اگه درک بشه روبروش چیزی داریم بزنیم به نام نامکان که لوگوس معنی داره، که کارت اعتباری توش معنی داره، اون نمادها و نشانه ها توش معنی داره. من خاطرم هست توی این هم بحث که با آقای عبازدری داشتیم، این بحثی که با آقای عبازدری داشتیم نشانه شناسی 11 سپتامبر، یعنی میدونم که مکدانل چقدر عصبانیتون میکنه تو این زمینه، اونتا بحثی که اینجا چیه؟ تو مکدانل اون تجربه چیه؟ توی این ترید سنتر تجربه چیه؟ تجربه که در حقیقت ما داریم صحبت میکنیم کجاست؟ من فکر کنم قضیه بحران تجربه خیلی جدیتر از این حرف هست که مثلا شما تو فضای سایبری چی دارید که دارید راجع به تجربه مشتبه؟ حالا اسمشون میتونید بذارید نامکان، ولی من توی چیز لفری کاملا معتقدم
این نامکان نیست، این تجربه بحران همین. خب بله همه حرف سر اینه که وقتی مکان یه جور برساخته اجتماعیه، الان هم در واقع من سعیم برای این بود که نشون بدم تا یه حد زیادی مفهوم مکان از طریق جهانی شدن و جهانی شدن سرمایه داره ساخته میشه، بنابراین تا حد زیادی تجربه همین رفتن تو سوپرمارکت و مرکز خرید و همین مکدونالد خوردن و اینا، یعنی همین در واقع فتیشیستی شدن تجربه، چیزگون شدن، ریفاید شدن، چیزگون شدن تجربه، همین چیزی که حالا به مفهوم حالا سنتی ترش نم بیگانگی یا الینیشن از خود بیگانگی اصلا انسان اسمش گذاشته میشه، یعنی که همون چیزی که حالا بنیامین در پاساژهای پاریس دنبال میکرد که چگونه حالا مسئله سر همینه که اتفاقا بله داخل خود نمیدونم همین ترید سنتر و داخل نمیدونم مرکز خرید هم یک المانهای کوچکی از همین چیزی که حالا ما تجربه واقعی میگیم باقی میمونه. همه مسئله تو هم سر همینه که فردا شما بتونی یا در یه جور بازنمایی هنری از اون فضا از طریق در واقع همین استتیک بتونی همین خرد شدن تجربه واقعی و له شدنش زیر این ساختارهای انتزاعی رو نشون بدی، یا اینکه حتی به یه معنای داخل خود اون فضا بتونی ترک‌هایی ایجاد بکنی، اون حالت یک دستی کاملش رو بگیری. این که حالا چگونه میشه این کار کرد، خب تا یه حدی نمیدونم، برخی مواردش مستلزم انجام یه جور دخالت خیلی اکتیو در اون مکان‌ها، و نمیدونم تو کشورهایی که به هر حال امکانش هست، نمیدونم افراد میرن همین اعتصاب نشسته میکنن اونجا، میرن جلو در نمیدونم همین مرکز خرید وای میستن، اون تو اعلامیه پخش میکنن، گاهی اوقات میرن یه قسمتشون هم تسخیر میکنن، وسطش یهو هم یه نمایش هم هپنینگ اجرا میکنن. این دیگه واقعا میتلبه به این که واقعا شما تا چقدر میتونی این فضای یک دست مخصوص به در واقع همین حرکت سرمایه رو بشکنی. یه موقعی میتونی این کار رو از طریق آدم هایی که اونجا کار میکنن انجام بدی، نه فقط آدم هایی که به عنوان مصرف کننده میرن اونجا و فقط میخرن چیزایی رو که نمیدونن اصلا چجوری تولید شده، کجا تولید شده. شما میتونی چه میدونم از طریق کارگرایی که تو همه سوپرمارکت های والمارت تو آمریکا کار میکنن تو این فضای تشنج ایجاد کنی. اگه همه اینا اتحادیه شون فرضاً چه میدونم یه اعتصابی را بندازه، یا حتی چه میدونم یه چیزی رو به عنوان سمبول اونجا نشون بدن بذارن که این فضای خیلی نرم و نازک رو از بین ببره. این کار شما شاید میتونید بکنید با شما دستگاه تعبیه شاید کار بندازید، موسیقی لعنتی احمقانهی که همینجا داره پخش میشه رو خراب کنید، یکی بره اونجا هیوی متال بذاره به عوض اون موسیقی آرومی که قرار ما توش نمیدونم قدم بزنیم و ویترینا رو نگاه کنیم تا همه اصلا بوششون بترکه. من چه میدونم یه جوری این حضور یه دست رو بشکنیم. حالا شکلهای مختلفش دیگه همین، حالا دیگه این برمیگرده به یه جور خلاقیت در چه میدونم عمل، ولی حرف شما درسته، یعنی باید داخل خود این فضاها هم دنبال یه ترک‌هایی از تجربه گشت، و چون به هر حال آدم ها اونجا هستن و هر چقدر که سرمایه مکان و زمان رو در اختیار گرفته باشه و به شکل های تکنولوژیک اونا رو همیشه ایواره کرده باشه و ابزاری کرده باشه، باز هم سوراخ هایی هست که ما ازش بتونیم وارد بشیم و این ابزارها رو به ضد خودش بدل کنیم. ولی خب این واقعا مستلزمه چون نمی مقداری همین خلاقیت در عمله. من چیزایی که همینجوری به ذهنم رسید تا الان گفتم.
من یه سوال داشتم در مورد این موضوعی که در مورد فاشیسم مطرح کردن و رابطهش با هایدگر و بحث مکان. ما معماری و طراحی شهری رو در حقیقت وجه قالبش و مکانمند بودنشون میدونیم تو بین سایر هنرها. چجوری میتونیم از این استفاده بکنیم که حالا اون دیدگاه فاشیستی حالا در واقع میتونیم بازتر بکنیم، از اون نکات منفی یا مثبتش استفاده بکنیم؟
بله سوال خوبیه. یه مقدارش ببینید، فقط هم قضیه فاشیستی نیست، این دیدگاه فاشیستی تو همین توی یه مرزهایی خیلی تحقق پیدا میکنید، یعنی در واقع هم همین مثلا خود پیروزی فاشیزم هم به یه معنا به لحاظ تاریخی نگاه بکنید پاسخی بود به همین شکست انقلاب آلمان که من بهش اشاره کردم. در واقع اگه بخوام اون اصطلاح رایج فوتبالی رو مصرف کنم، میگن تیمی که گل نزنه گل میخوره. از اونجا که واقعا انقلاب سوسیالیستی تو اروپا رخ نداد، جوابی که تاریخ بهش داد پیروزی فاشیسم بود. یعنی فاشیسم اتفاقا ناشی از این بود که اون راه حلی که واقعا باید پیدا میشد به تناقضات مدرنیته و جواب میداد، اون راه حل سرکوب شد. نتیجهش یه راه حلی که گفتم ترکیبی بود از مدرن و ماقبل مدرن، یعنی همین قاطی کردن تضادهای معاصر با تضادهای قدیمی. برای همین هم بود که پرابلم های جامعه سنتی مدرن و همین مثلا دعوای کار و سرمایه رو نازیسم آلمان با رجوع به مفاهیم فئودالی مثل همین خاک و خون و نژاد و آلمانی بودن و در مقابل هم غیر آلمانی بودن داشت حل میکرد. یعنی همین یه جور رفت تضادهای دوران فئودالی رو آورد قاطی کرد با تضادهای دوران مدرن و یه راه حل ساخت. خب این حالا چیز کلی سر فاشیست و به همه علت میگم در مناطقی یا مقاطعی روی میده که شما اگرچه اون مدرنیته رو دارید، یعنی اون کلی شدن و یک دست شدن رو دارید، به همین علته که اصلا سنت دیگه به فی نفسه معنا نداره. یعنی سنت جایی که سنت واقعی هست اصلا خبر نداره از حضور خودش، حتی اسم خودش رو سنت نمیذاره هست. جایی که اسمش سنت گذاشته میشه و به شکل ایدئولوژیک ازش استفاده میشه، مثل آقای نمیدونم بن لادن، مثل انوار بنیادگری، اونجا جاییه که دیگه از قبل مدرنیته اومده. این سنته در واقع یه واکنشیه به مدرنیته، بنابراین اصلا در خود مدرنیته داره رخ میده. امکان اصلا بازگشت به سنت به اون معنی قبل از این که اصلا جهان یکی بشه و مدرن بشه وجود نداره. شما این بازگشت رو در درون دنیای مدرن تجربه میکنید و بنابراین اصلا از اول یه دروغه که ما داریم به خیشتن خیش برمیگردیم. نه، شما دارید اتفاقا مسائل مدرن خودتون رو زیر خاک میزنید، زیر قالی قایم میکنید و یه ادایی از بازگشت به گذشته میخواهید در بیارید که خیلی هم معنی مدرن و امروزی داره. به همین علت هم هستش که چون هم طالبان وقتی به توپ و تفنگ و تکنولوژی مدرن میرسه هیچ تناقضی با مدرنیته نداره. از بهترین جمع سلاح‌های خودکار و نمیدونم موشک‌های نم کمپاره افکن هم حاضر به استفاده کنه، هیچ با مدرنیته در این زمینه هیچ مسئله‌ای نداره، بر نمیگرده واقعا به گذشته. داخل حال یک واکنش ارتجایی نسبت به حال از خودش بروز میده. این واکنش زمانهایی بیشتر رخ میده که شما میگم این مدرنیتهی که اومده و جا افتاده هنوز واقعا آنچنان میشه گفت به شکل مثبت و پیروزمند تحقق پیدا نکرده. یعنی همون یه مدرنیته عقب مونده است، مدرنیتهیه که درش در واقع شما بیشتر همین با قول برمن با فقدان مسائل مدرن طرف هستین. یعنی صحبت از صنعتی شدن هست ولی جامعه واقعا اونجوری صنعتی نشده. عین وضعیت خودمون قبل از انقلاب صحبت از این هم تمدن بزرگ و از این حرفا گفته میشد ولی هنوز چند 50% بی سواد بودن، هنوز کلی شهران هم آب لوله کشی هم نداشتن، بنابراین یه جور جست مدرن بودن گرفته میشد. توی جاهایی که قضیه این حالت داره، یعنی مدرنیته اسمش هست ولی به واقع رخ نمیده، این راه حل فاشیستی خیلی سریع اتفاق میفته، برای اینکه پسمانده های گذشته هنوز حاضره و خصوصا در شکل ایدئولوژیک مردم هنوز توی دنیاهای ما قبل مدرن تا یه حدی زندگی میکنن. بنابراین میشه این استفاده از دنیای ما قبل مدرن رو کرد، یعنی میشه تکه پاره هایی از گذشته رو در خدمت حل ارتجایی مسائل زمان حال به کار گرفت. اینه که میشه اون جنبه فاشیستی. حالا اون چیزی که در واقع حالا سوا میکنه، چون گفتم شکلای دیگه ای هم هست، یعنی شما همین بحث برگشت به مکان و حالا شکل رومانتیک و ارتجایی و فاشیستی و هایدگریش به کنار، شکلای دیگه ای هم هست که شما الان گفتم مثل همین قضیه انواع شهرهایی که الان در جستجوی یه هویتی برای خودشون هستن، منتها در قالب همین صنعت توریسم، برای اینکه توریست بیشتری جلب کنن یا برای اینکه سرمایه مالی رو جذب خودشون کنن، آقا بیاین اینجا بورس بزنیم، یا حتی برای اینکه چون قماربازا رو جذب خودشون کنن. کازینوهای ما مثلا بهتره، توش نمیدونم رقاصه‌های اینا مثلا زیباتری داره، انواع کارا رو میکنن شهرها و مناطق برای اینکه همین محل به عنوان یه محل خاص تو چشم اون سرمایه جهانی دیده بشه، چشمگیر بشه. خب برمانی شما فقط با راه حل فاشیستی روبرو نیستید، انواع خطرها هست در این بازگشت به مکان و برجسته کردن حالا یه مکان خاص و یه تجربه خاص. این که در واقع چگونه میشه از این بازی ها در واقع جدا شد، یعنی در واقع نه سرمایه و نه دولت تعیین نکنن رابطه ما رو با مکان، یا وقتی میخوایم این رابطه رو از طریق معماری تعریف بکنیم امکان این رو داشته باشیم که این کار رو به شکل همین دموکراتیک و به شکل در واقع بیرون از همین قدرت سلطه‌گر سرمایه و دولت انجام بدیم. خب البته اولا تا یه حد زیادی این محدوده، برای اینکه خب شما اگه طرحی داری خودش یعنی سرمایه‌ای برای ساختنش می‌خوای، خب اون سرمایه از کجا میاد؟ بنابراین خواه ناخواه تقاضاهای سرمایه و بازار سرمایه حضور داره تا یه حد زیادی. به همین ترتیب اگه ساختمانی که می‌سازید چه می‌دونم قرار کارکردهای عمومی داشته باشه، خواه ناخواه دولت درش دخیله، حتی اگه خصوصی هم باشه باز قوانین و مقرراتی هست. بنابراین سرمایه و دولت به این معنی نیست که اینا رو میشه زد کنار به طور کلی، به این معنی که میشه در مقابل در واقع نفوذ و منطقه که اونا میارن بشه در واقع یه جوری مقاومت کرد. این کار به نظر من در واقع تا یه حد زیادی برمیگرده به مورد خاص، یعنی شما تو هر مورد خاص باید ببینید پیوند بین حالا این ساختمونی که قرار ساخته بشه با محیط اطرافش، با آدم‌هایی که تو اون محیط زندگی میکنن، با منافع اونها چیه، حتی مقدور آیا واقعا خودشون به شکل‌های مختلف در همین تغییر شکل فضا و زمان که قرار صورت بگیره در منطقه‌شون دخیل بودن یا نه. چون یه بخش قضیه تو اینه که فرق نمی‌کنه، حالا من و شما هم میتونیم به عنوان نمیدونم هنرمندان هم مدرنیست یا حتی هم روشنفکر بیام به خیال خودمون یه طرحی بدیم که فکر کنیم مثلا خیلی انقلابیه، ولی واقعیتش اینه که اگه خود مردمانی که در اون منطقه واقعا قراره با این ساختمون با این فضا در ارتباط باشن یه جوری دخیل نباشن توی ساختنش از اول، بنابراین به یه شکلی از اول کنار گذاشته شدن. حالا شما هر چقدر نیت خوبی داشته باشید به نظر من نمیتونه این جوابگو باشه، یعنی شما باید بتونید مردم منطقه رو درگیر کنید در اون شکلی از تغییر مکان و فضا که شما میخواید اجرا بکنید، همراه با اینکه خب دولت و سرمایه و چون هم نیروهای محلی و هزار تا نفوذ دیگه هم تو قضیه هست. منتها اگه بشه از اول یه مقداری دموکراتیزه کرد این نوع در واقع کانستراکشن زمان و مکان به ویژه مکان، خب خود این تا یه حدی یعنی دخالت خود مردم شاید تا یه حدی بتونه جوابگو باشه. غیر از اون دیگه واقعا به نظر من برمیگرده به مورد خاص، یعنی اینکه شما در هر مورد خاصی بتونید تشخیص بدید که اون دو دیتهی که گفتم چگونه با هم تلاقی کنم، چون شکل کلیش در واقع اینه که شما همین بتونید از طریق یه نظریه اجتماعی بالاخره یه افق انتقادی داشته باشید. یعنی اصلا همین حرفی که من میزنم، اصلا این که جلوی سرمایه و دولت باید وایستاد و اینها نیروهای سلطه‌گر انتزاعی هم، خب اینا یه نظریه انتقادی به من داده، اگه نداشته باشید اینا که اصلا از اول ندارید، اینا باید داشته باشید، ولی در کنار این باید یه نظریه استتیکی نظریه زیباشناختی هم داشته باشید که اون کلیت اونو بتونه ترکیب بکنه با در واقع همین تجربه خاص، که اون نظریه استتیکی دیگه خب باز به اعتقاد من مثلا تا یه حد زیادی خود من رو بخواهد، من توی چون هم مدرنیزم همین سبک بکت دنبالش میگردم، خیلی توی مثلا این فضای پست مدرن دنبالش نیستم، ولی به هر حال یه جور تجربه هنری تجربه همین حسی باید بیاد با این به هر حال نظریه انتقادی اجتماعی که من دارم گره بخوره، تا حالا ترکیب این دوتا با هم دیگه در هر مورد خاص ببینیم چه جوابی میده. ببخشید ایشون داشت همین صحبت هم اصلی وقتی ما در واقع
رفت در واقع میاره اصول زیباشی باشی هستی بکنیم، بعدش تو نقنام هم همینطور میاره اصول زیباشی هستی در واقع میشه، در واقع یه جوری جهتگیری معماری سمت غیر سیاسی شده رو سمت خاص دیگه خودش داره پیش میده.
من فکر می‌کنم اینجا مثلا هر چقدر با اینکه مثلا بگیم تجربه خاص بودگی احساس می‌کنم هر چقدر کمتر باشه انگار تو کار عدد تو کار خاص معماری کار معماری دارم این انگار توجه به جامعه توجه به محیط زیست توجه به کانتکست و کاری که اتفاق می‌افته انگار بیشتر انگار توصیه به زیباشناسی انگار الان توصیه به غیر سیاسی شدن معماریه انگار توصیه به این که معماری ابزاری بشه برای وایفای پاور مردم محاصره کردن بدنها محاصره کردن معلم یه جورایی این توصیه به چیزی یکم شبیه مقابله با
ما فکر کنم این یه مقداری که همین تاریخ هم تدریس معماری و مثلا همین عمل کردن به معماری تو ایرانه و اینکه به یه معنا در واقع مثلا تو تاریخ غرب اگه نگاه بکنید همه همین انفجار مثلا پست مدرن که تو معماری شروع شد نقطه شروعش اتفاقا همین این بود که زیباشناسی و استتیک در مقابل چی؟ در مقابل جعبه های آهنی و شیشه‌ای که سرمایه داره می‌سازه برای خونه های سازمانی، برای کارگرها، محله های جدید همه قوطی قوطی می‌ساختن. بنابراین اونجا استتیک در واقع لااقل اولش یه حرکتی بود علیه این قوطی های شیشه‌ای سیمانی که در واقع داشت همه آدم ها رو توش محبوس می‌کردن به عنوان خونه، محله. ایران خب مثل که ظاهراً حالا یه تاریخ دیگه ای داشته، یعنی از اول ما چون میدونم اون طرح‌های مدرنیستی خونه های شیشه ای سازمانی ساختن رو اونقدر نداشتیم، یا الان تو همین دوره به قول شما این توجه به مثلا زیباشناسی بیشتر گره خورده با نمیدونم یه جور ظاهرسازی، یه جور همین آرایه و تزیینات علکی دادن، در حالی که مسئله اصلی از یه بر خب همون فانکشنال بودن و کار کردی بودنه، منتها بحث بر سر همینی که کدوم کار کرد، یعنی صحبتی که من با ایشون هم داشتم همینی که بتونیم از طریق دخالت دادن مردم نشان بدیم که آقا این مثلا افیشنسی، کارآمدی و فانکشن های مختلفی که قراره مثلا فرضاً یه محل تفریح، یه بیمارستان، یه مدرسه داشته باشه، اینها باید در واقع در خدمت همین نیازهای خود مردم باشه و به شکل همین از طریق یه پروسه سیاسی اجتماعی این نیازها و این کارکردها تعریف بشن، نه اینکه کارکردها فقط از بالا بر اساس برنامه‌های توسعه‌ای که دولت تنظیم کرده یا بر اساس نیازهای سرمایه و بازار تنظیم بشه. این که شما میفرمایید الان خب خیلی جالبه، یعنی این دیگه حالا یه امر خاصه که واقعا در ایران امروز و معماری الان توصیه به شما زیباشناسی حالت کاملا مثلا سیاست زدایی گرفته. خب این میگم یه امر خیلی خاص تاریخی، اگه واقعا من خبر ندارم از وضعیت، ولی اگه اینجوره خب باید باش مثلا آدم مقابله کنیم. من فکر نکنم شاید منظور از زیباشناسی که اینجا شما میگید، من نمیدونم همین مثلا نماهای مسخره کاخ سفیدی که مثلا میسازن، گچبری ها و سنگ مرمر رو ساختمون و ایناست منظورش را از زیباشناسی؟
نه، پس به هر حال فقط مخصوص ایران نیست، به هر حال توی مثلا از این نماهی بقیه دنیا فکر میکنه ادرای خطر میکنه. این اتفاق با غیر سیاسی شدن خود شهرمزا هم در آن
بله بله
شده، شاید از اونجا داری و انتظار داری.
در کل آره منم قبول دارم، گفتم که اون سویه پست مدرنیستی که همین تکثر و تفاوت و آورد و همه چی رو فرهنگی کرد همراه بود در واقع با همین سیاست زدایی، همراه بود با در واقع همین ول کردن اون افق کلی، و وقتی اون افق کلی کنار گذاشته بشه یعنی همین سیاست اصلا کنار گذاشته، شما میری به سمت همین احیای هویت‌های محلی که اون هویت‌ها هم در واقع باز از بالا تعریف میشن بر اساس همین مثلا تصوری که مردم مثلا بازار تهران مثلا خیلی یه چیز نوستالژیکی میشه، بعد مثلا قراره که مثلا هی معماری اون رو مثلا تکرار کنن و در به شکل نمایشی، یا مثلا همین آجر و مثلا کاشیکاری مثلا استفاده بکنن در فلان ساختمونی که دارن میسازن اینجا یا اونجا، یعنی کاملا حالا توی غرب همین هویت‌های محلیه که به شکل خیلی همین در واکنش به مدرنیته افراد بهش پناه میبرن. اینجا بیشتر هویت‌های شبه فرهنگیه که فکر کنم دولت تعریف میکنه به عنوان اصالت و هویت اسلامی و بازگشت به خویشتن. و بله در این شکلش من کاملا موافقم که خصوصا در این فضای پست مدرن این نوع زیباشناسی کاملا مساوی است با این سیاست زدایی. منتها همین تمام تلاش من همین این بود که نشون بدم که نه، بتونه آدم اون افق کلی رو، اون بحث انتقادی رو حفظ کنه در کنارش، ولی بتونه در واقع تجربه امر خاص و امر جزئی رو هم دخالت بده که به یه معنا حتی به خاطر برای سیاسی شدنش هم ضروریه. چون همونطوری گفتم مسئله سیاسی شدن این نیستش که من یا شما بخوایم یه پروژه رو تعریف بکنیم و بگیم خب حالا دغدغه های سیاسیمون رو ما این تو گذاشتیم. مسئله اینه که خود آدمایی که کاملا با اون پروژه سر کار دارن در ساختنش شریف باشن. اگه نباشن که صرف شعار و نمیدونم چهار تا بنر اون بالا گذاشتن که مسئله رو حل نمی کنه. و اگه قراره خودمون مردم دخالت داشته باشن، بنابراین خواهناخا تجربه خاص اونها، نیازهای خاص و در نتیجه استتیکشون وارد قضیه میشه. ببخشید شما هستی شما رو گفتید.
اسم
من اصلا اسمی انتخاب نکردم، اسمو ایشون انتخاب کرد.
در برای همین تولیدش میخواستم صحبت کنم که اساسا نظر شما راجع به تولید چیه؟ توی تعبیر مارکسی مثلا میخواید دوباره ریشه اشیا بگردید، ریشه فضا بگردید، که حالا مثلا از گرامپیسن هم مثال بزنم، میگه که شما هر تولیدی، هر شیوه ای از تولید فضای خاص خودشون میخواد. برای تغییر این شیوه ما باید فضای تولید رو عوض کنیم. یا نه مثلا توی یه انگاره آدورنویی مثلا رگرسیو پروگرسیوه، یا یه چیزی بین این هست مثلا راجع به این
توضیح. نه من که حالا دیگه کلی من گفتم آنچنان نخواستم وارد بحثم این رابطه تولید و فضا و همین تولید فضا بشم، ولی در کل خب دید من همین اینه که معلوم هم فضا هم زمان بر ساخته های اجتماعی هست و کاملا بر اساس در واقع همین یه جور جغرافی های تاریخی اینجا هست، جغرافی های تاریخی زمان و مکان به قول هاروی، که کاملا نشون میده که چگونه در دوره های مختلف در اجتماعات مختلف تغییرات زمان و مکان همراه با همین مبارزه نیروهای اجتماعی و نتیجه این مبارزه تعیین میکنه که در واقع زمان و مکان به چه شکل تجربه بشه. و خب این دیگه حالا مثالاش صدها مورد میشه نشون داد که خود ستایشی هم که مارکس از سرمایه‌داری میکنه تا یه حد زیادی بر اساس همین ویژگی انقلابی وچه تولید سرمایه‌داریه که میتونه در واقع نیاز داره به انقلاب تکنولوژیکی و به یه جور نوآوری هر روزه و به همین علت هستش که به جوری همه جهان رو در می نورده، همه لمسوراختونبه ها رو کشف می کنه، انبوه مردمان رو به قول مانیفست کمونیست مثل لشکر جنها از یه منطقه میبره به یه منطقه دیگه جهان. در واقع همین مفهوم مکان رو به هم میریزه از طریق ایجاد یه سری روابط مکانی مثلا یک سیستم راهن. در واقع اصولا مفهوم فضا و مکان رو دگرگون میکنه و یه شکل دیگه میکنه، اصلا بعضی جاها فاصله رو از بین میبره و یه دور آدم ها رو خیلی همین نزدیک میکنه، بعضی جاها میتونه همین فاصله ها و فضاهای جدید بیافرینه. شکلهای مختلف تو کارش هست، ولی در کل من در این که باید توی ساخته شدن فضا و زمان به ویژه تجربه مکان و زمان در نظر گرفت همین فرایندهای تولید، روابط تولیدی و مبارزات به اصطلاح اجتماعی طبقاتی که بر اساس این روابط شکل میگیره و اینها رو در واقع بررسی کرد برای فهمیدن اینکه این تجربه جدید از مکان یا زمان چگونه ساخته شده در این شکلی نه. شما هم بفرمایید. من اگه بلندتر رفت بزنید دیگران هم بفرم خواهش میکنم بفرم
من یک از این بحث در واقع بحث امروز رو فاصله میگیرم از به اجازه هست خانم دکتر مدیری کردم و خواستم بحث رو کنم بدارم سر اون مارشال برمن و اون اثر خیلی مثلا ارزشمند تجربه مدرنیته که در این خصوص صحبت کنم چون بچه عموماً معمار شهرساز هستن و این سوژه مدرن رو فکر کنم که خیلی خوب میشه روش مانوف دار، روش صحبت کرد بکنید آیا فرهاد پور یه بحثی هستش مثلا کتاب نوشته میشه تأملی در باب مدرنیته ایران یا مثلا پاتو و مدرنیته ایران و سوالم اینه کدوم مدرنیته؟ کدوم مدرنیزاسیون؟ این از کجا اومده؟ حالا خیلی خاص سوالم اینه که آیا واقعا شمایی که این مارشال برمن رو فکرم بهتر از هر کسی که بشنسیم این مدرنیته آیا وارد ایران شو؟ اگه وارد ایران شد چه بلایی سرش اومد؟ نکنیم توی اون چیزی که به من مثلا شهرساز یا به من معمار یا به من شهروند اصلا برمیگرده اینی که من یک همون جزنگری که شما میگفتین من یک شهری داشتم که یک کامیونیتی خیلی خوبی داشت یک هویت های خوبی داشت نه در کلیتش در جزش من از یه روزی اومدم به یه بهانه‌ای که اسمشو گذاشتم مدرنیزاسیون اسمشو گذاشتم مدرن شدن اون چی بود ماشین بود اومدم این بافت رو در هم در نوردیدم و اونم پارماره کردم اصلا همه بلاها رو سرش آوردم حتی به حرمت حتی بهش کردم بعدش هم اسمشو گذاشتم او این کار من نبود کار مدرنیزاسیون بود یا مدرنیته بود ولی من میگم که چرا توی شهرسازی ما این شد ولی اونور توی شعر ما این نشد شعر ما حافظ و در واقع فردوسی و اینا اومدن ولی شعرمون در محور زمان تونست خودش مدرن کنه نیمایوشی شما شعر نو رو آورد چرا در موسیقی ما این شد شجریان الان به عنوان اسطوره موسیقی ایران در شاید بهتر از هر زمان ممکنی که از گذشته دور تا الان این موسیقی رو تونسته معرفی کنه در کنار همین محسن نامجو میاد دوباره موسیقی مدرن تایی رو یا خیلی گروه های کیوس خیلی بچه های دیگه چطوره که در موسیقی در این شهر ما اینقدر بد شد چرا فقط ما معمار شهرساز یا این سوژه اصلا معمار شهرساز نه خود سوژه شهر اینقدر در مقابل مدرن تزلزل پیدا کرد اصلا دچار استهلال شد یه بحث دیگه هم این که تا میرسیم به نقطه انقلاب اگر انقلاب 57 رو من نقطه‌ای بدونم که سنت بر مدرنیته داره پیروز میشه اگر بنیانگراها دوباره دارن میان همین چیزی که شما فرمودید گفتید یه دونه لیبرالیا و یه دونه در واقع بنیانگرا این بنیانگرا بیشتر الان دنبال یک چیز جزئی هستن اگر بعد از ولی بعد از انقلاب هم من چیزی جز تولید لامکان یا همون نام پلیس یا نام اسپیس توی شهرم ندارم در خصوص این از اون اول مدرنیته وارد شد از چه
والا ببینید خودم دیگه بحث دیگری است بابا خود شما برای اون کتاب هم جایگاه خودشو داره من میگم توی تجربه سعی کردم تجربه فکری خودم رو دنبال کنم و اول نقاط اساسیش در ارتباط با همین مفهوم زمان و مکان ولی ببینید از دیگه نظر خب میشه گفت حالا اگه بخوام طبق بندی برمن رو ادامه بدیم خب ایران هم میشه همون در واقع مدرنیزم عقب افتاده یعنی جایی که مدرنیت یا فرایندهای مدرن به واقع اصلا رخ نمیدن.
من این سوال خیلی روشن در واقع میخوام. خب اینو بدونم که آیا مدرنیته وارد ایران شد یا نه یه تهجر و یه نمیدونم
نه اینکه برای مسلمه که شما از درون این تجربه صرفا نقاط کج و معوجش رو میبینید و همین در مقایسه حالا با برخی تجربه های دیگه ولی این کج و معوج بودن به معنی همین بیرون بودن ازش نیست یعنی اولا اصلا دیگه الان همه جای جهان مدرنه ما جای بیرون از مثلا مدرنیته نداریم و تا اونجایی هم که به ایران حالا چه قبل از انقلاب چه بعدش مربوط میشه تا اونجایی که به سرمایه‌داری مربوط میشه مسلمه که در ایران روابط سرمایه‌داری اومده و از قبل هم اومده بود و آنچه که هست ولی اینه که بله یه سرمایه‌داری عقب افتاده جهان سومیه که مثلا همون جوکی که راجع دارم جهنم میگن که جهنم هست و نمیدونم آتش هست ولی یه روز نمیدونم آتشش نیست، یه روز نمیدونم آدمی که قراره اوندم گرد و داغ کنه نیست، نفت نیست، یه همچین وضعیتی حتی در مورد چون میدونم یه امری مثل شکنجه هم اینجا در واقع همین بخشی از همین لامکانی که شما میگید همینه که ما یه سری نافرایند داریم، این فرایندهایی که رخ نمیدن هرچند شاید مثلا زمان و مکانشون وجود داره، از جمله مثلا چه میدن شاید مثلا چیزی به نام ترافیک، شاید مثلا ما در تهران اون معنی منطقی بیرونش نداریم، جاده داریم، ماشین هم داریم، ولی آیا واقعا آنچه که اینجا مثلا رخ میده واقعا ترافیکه یا یه همین یه جور ناترافیکه، یعنی یه چیز اصلا مجنون کج ماورد شده. رو همین حساب من فکر میکنم که خب اینجا ببینید تاکید گذاشتن بر دیستورتد بودن، کج و پوله بودن، عقب افتاده بودن یه تجربه جای خودشو داره و منم هیچ تردیدی ندارم. حالا تو اینم باز از یه جایی به بعد قضیه سلیقه‌ای میشه، حالا شما ممکنه بگید که من خودم هم با قسمت شعریش با شما موافقم، یعنی به هر حال یه جور شعر نو رو یه رخداد هنری میدونم، ولی البته بعد از چه میدونم من اون 4-5 تا چهره اصل کاری هم نیما و شاملو و فروغ هم بعدش دیگه به نظرم خبری نشده، یعنی یه فرایندی که یه جوری همون مثل گفتم مثل فرایند انقلاب بولشویکی که به بن‌بست خورد اینجا هم چیزی از توش در نیومده، ولی خب مثلا در مورد موسیقی من اصلا با شما موافق نیستم، من اصلا فکر نمی‌کنم مثلا آقای شجریان چیزی هستش، مثلا خودم شدیداً از موسیقی ایرانی بدم میاد و اصلا هم برای ایشون به عنوان رخداد هنری مسلماً اصلا موسیقی سنتی ایران رو نمی‌دونم، یه همین دلی دلی واقعا فولکلوره، چیز فرهنگی یه ملتیه، همونقدر برای من مهمه که مثلا چم رقص بامبو بامبو یه نم قبیله نم فلان جا اینا خب کیسته، شما ممکنه بگی نه وارد حالا بحث سلیقه نمیتونیم بشیم، هر کسی میتونه بگه نه اینجا مثلا ما پیشرفت کردیم اونجا نکردیم، مهم اینه که اتفاقا اگه شما این دید دیستورتد و کج و پوله رو بخوای کلیت بهش ببخشی، آنچه که اتفاقا بیش از همه مسئله دار میشه فراموش کردن اینه که اصلا خود مدرنیته به هر حال یعنی همین، مدرنیته تو غرب هم یعنی همین، بله یعنی همین داغون شدن شهرها، یعنی زیر و رو شدن همه چی، حالا اونجا حالا قضیه طی شده رسیده، حالا سرمایه به یه نفس ثباتی در یه مناطقی کاری نداریم که خوده این کار چجوری کرده، اگه صنایعی که نم آلوده بکنه و تمام نم منظره رو به گند بکشه تو آمریکا و اروپا نیست، برای چیه؟ برای اینکه از نم 40 سال پیش همه اینا رو انتقال دادن به چین، ولی روشنه تو چین هم شما هر کاری دلت میخواد بکن، تو آفریقا هر کارخونه ای میخوای بزن، هر چقدر میخوای گند کثافات شیمیایی تولید کن کسی کاری به کارت نداره، مسئله ای هم نیست. بنابراین حتی سرمایه‌داری همین منظم تر تمیز سوئیسی اروپای امروز هم به قیمت اینه که تو اندونزی و چین داره گند بالا میاد. مدرنیته رو میگم شما وقتی این تصویر تو کلی میکنی به نظر میاد که همین اصلا ناراحتی از تغییر، همین دلت میخواد که ای کاش همون کوچه نم عقاقیا و فلان حفظ شده بود. نه خب پس اینه نباید اینجوری بگین، باید قبول کنی که آقا بله ایران مدرن شده، بله مدرنیزاسیون هم هست، مدرنیته هم بخش وسیعش یعنی همین کثافت، یعنی کنده شدن، یعنی پرتاب شدن، یعنی داغون شدن ساختهای قبلی، ولی این قضیه تو همه جای دنیا همراه با نفوذ دولت و سرمایه صورت میگیره، همراه با هزار جور کثافتکاری و زد و بند و هزار جور هم پیامد ناخواسته‌ای که بعدها رو میشه، ولی علاوه بر اون در مورد خاص ایران ما کاملا با حرکت‌های کور یک سرمایه‌داری عقب افتاده جهان سومی طرف هستیم که صرف نظر از این که تحت نام نمیدونم حکومت سلطنتی کار بکنه یا جمهوری، می‌بینید که دیدش نسبت به مکان اینقدر ابتدایی و احمقانه است که حتی جریان رفرمیستی شروع می‌کنه به فروش فضا، اون که به فروش تراکم و به این به عنوان یه منبع درآمد نگاه میکنه و وضعیتی که تهران پیدا کرد و به نظر من گذشته از یه سری از آشوب‌های اول انقلاب و این حرفایی که نمیدونم بیای تهران بتونم زمین میدیم که یه موجی از مهاجرت دهاتی‌ها رو به راه انداخت، مهمترینش در واقع کسافتکاری بود که آقای کرباسچی کرد و از اون نقطه شروع شد در واقع همین سازندگی، در واقع به معنی همین گند زدن، به معنی همین ایجاد تخریب و ایجاد سازه هایی که اصلا همین واقعا اصلا خود فضا رو دارن تخریب میکنن، یعنی همین گندی که ما الان در تهران داریم. مجموعه ای از در واقع میشه گفت همین یه سرمایه‌داری عقب افتاده ای که دولتی هم هست، منتها دولتش هم عقب افتاده است و نمیتونه حتی اصلا منافع خودشو در کوتاه مدت تشخیص بده، برای همین حتی نمیتونه بفهمه که آقا یه شهر نم بالای 5 میلیونی مترو میخواد و میکشه شهر به نمیدونم 15 میلیون شما هنوز نداری و یه مترو مسخره احمقانم که بعد از نمیدونم 27 سال میسازن بودجه بهش نمیدن به خاطر اینکه نم ایکس با ایگرگ مثلا رقیبه. خب این اصلا نوع برخورد فئودالیه، برخورد همین عهد بوقیه که شما مثلا مترو یک کلان شهر رو بخوای مثلا فلج کنی به خاطر رقابت دوتا ابله با هم دیگه. این ولی به معنی نامودرن بودن نیست، این به معنی همین بدبختی همین مدرنیزاسیون عقب مانده ایه که ما درش هستیم. فقط هم معماری نیست، شما اینو تو هیته های دیگه هم میتونین همین میزن و در نتیجه من با حرف شما موافقم. مثلا میگم همین خطری که توش هست اینه که اتفاقا راه برخورد با این قضیه یه جور جستجوی یه فضای بری از مسئله و مثلا تناقض نیست، چون این اتفاقا این افتادن تو همون دام دهاتیگری همین فاشیسم بنیادگرا. شما باید قبول کنی که آقا ما حاضریم به مدرنیته و تناقضاتش تن بدیم، ولی این چیزی که شما میاری اصلا مدرنیته و تناقضاتش نیست. تو داری تناقضات ابلهانه دهات خودتو داری میای اینجا در یه اسکیل نمیدونم 10 میلیونی داری تکرار میکنی. خب معلومه که اومد. آقا شما فکر میکنید مثلا جاهای دیگه هم با همین قضیه اومده؟ شما اگه ایشون نمیدونم به همون جلد اول سرمایه برید بخش مربوط به انباشت اولیه رو بخونید، همه جای دنیا با غارت، با دزدی، با شارلاتانیزم، با انواع کثافتکاری اومده، از نم خاندان مدیچی در نم فلورانس بگیرین که روا و فلان میگرفتن و هزار جور دسیسه و نمیدونم فلان داشتن تا چه میدونم صنعتی شدن آمریکا که ببینیم با چه گند و کثافتی. همون رمان جنگل رو بخونیم، رمان‌های اولیه، رمان‌های دیکنز راجع به وضعیت لندن توی مثلا قرن 19 هم بخونیم، فضایش که در دیوارش همین دوده و غبار میریخته. منتها حرف بر سر اینه که اونجا این تناقضات به یه شکلی در واقع گره میخورن با یه چیزی که ما نمیگیم حالا از توش سنتز در میاد، ولی گره میخورن با یه حرکتی که لااقل آدم میتونه باهاش یه ارتباطی برقرار کنه، میتونه نقدش کنه. نه بفرمایید. نه بفرمایید.
بله. منجر شد انقلاب فرانسه.
بله.
منجر شد به امروز
روز. بله.
امروز روز. بله. اما اینو با تو ایران اسمش نذاره تعامل در مورد
اینا. نه مسلمه، من به همه علت مثلا سر اون کتاب واقعا مقدمه ای ننوشتم، یعنی این ایدرم داشتن که شاید بشه مثلا این قضیه رو یه جوری تو اینجا پیاده کرد، منتها بعد به نظرم اومد که نه آقا خب این آدم داره چیکار میکنه، این آدم داره مثلا پاریس رو با بودلر میخونه، پترزبورگ رو با مثلا داستایفسکی، نیویورک هم با حالا چه میدونم مثلا نسل بیتنیکا و تجربه خودش. خب من مثلا تهران مثلا با چی بخوام بخونم؟ با همین واقعا همین با آقای شجریان فکر کنم فقط میتونم مثلا تهران رو بخونم و در همون حد و به همین علت من واقعا مقدمه برای اون ننوشتم. اینجا نه ادبیاتی اونجوری داریم که بتونه با مدرنیته درگیر بشه، نه معماری داریم، ولی با وجود این یه سری حرکات، یه سری به هر حال اتفاقات اینجا هم هست. یعنی شما به هر حال اینجا هم زندگی شهری داری، پارک داری، مثل همه شهرهای دیگه پیرزن ها و پیرمرد ها توش هستن، سگا توش هستن، بچه ها نمیدونن بازی میکنن و یه سری بالاخره چیزهایی هست که شاید من حالا اینجا نتونم خیلی باز کنم، ولی ببینید برخی از اون کمبودها کاملا اتفاقا جنبه سیاسی داره. یعنی شما میبینید که مسئله واقعا این نیستش که گویا درست ساختمون نمیشه عوض کرد و به نظر میاد اصلا چیزایی که خراب شده خراب شده و ساختن چیزای جدید هم اصلا به یه معنای درست ممکنه خیلی طول بکشه، ولی اگه این رو همین دخواهید برمنی ببرید تو مفهوم سوژه شهری، اون موقع میبینید که قضیه این نیستش که انگار که یه منتالیتی عجیب غریبی هم تو ما هست که اجازه نمیده مثلا کار بکنیم. من تا حد زیادی این فجایع رو ناشی از دخالت همین انتزاعی حالا تو ایران بیشتر از سرمایه دولت میدونم. یعنی واقعا بلاهتیه که از بالا اومده و داغون کرده. واقعا فکر نمی کنم دست خود مردم میدادی تا این حد گندش مثلا اینجوری بالا میومد. این برمیگرد و به همین علت هم فکر کنم قضیه تاکید گذاشتن بر عقب ماندگی، بر دیستورتد بودن، مچاله بودن، کج و موج بودن اگرچه درسته، ولی این نباید اولا ما رو ببرونه به سمت همین یه دید خیلی ارتجایی از مدرنیته و این که اصلا نخواهیم دست با تناقض، چون همین این اصلا یعنی همون بنیادگرایی. و مهمتر از اون فکر نکنیم که احتیاج داریم پس به یه فرایند آموزشی. آقا همین واسه تو ایران همین حرفی که من زدم، ترافیک نیست، هر کی هم که سوار میشه میگه آقا اینجا مردم باید گاری سوار شن، اصلا آدم نیستن، ماشین نیستن، خودش هم همون موقع داره 10 تا قانون رو نقض میکنه. خب ولی خب از تو این چی بکشیم بیرون که مثلا ماشین رو از ترون برداریم یا همه رانندگان ایرانی باید مثلا 50 سال برن آموزش ببینن؟ نه آقا همین آدم من دیدم موقعی که میره پاریس یا لندن مثل آدم میزونه، هیچ ایرادی نداره. به محض که داخل یه سیستم عقلانی قرار میگیره خودش هم شروع کنه عقلانی رفتار کردن. به همین ترتیب خیلی از حرکات ما توی همین تاریخ معاصرمون شاهد بودیم که احتیاجی به آموزش و این حرفا نداشته. به ما میگفتن ملت عقب افتاده، نم نادان، ولی یه های چیزایی از همین مردم تحت شرایطی دیدیم که دیدیم اصلا شاید نظیرش تو سوئیس هم دیده نشده. نظم و انضباط و حرکت جمعی که چه می‌دونم آدم فکر می‌کرد مثلا احتیاج به آموزش پرورش داره، در حالی که نداره. تمام قضیه بر سر همینه که میگم این دیدی که شما مطرح می‌کنید نرسونه ما رو به اینکه باید خب پس اینجا باید آموزش داد و کارنم فرهنگی کرد و مثلا 30 سال دیگه مردم فرق گاری رو با ماشین بفهمن تا مثلا رانندگی کنن. نه اینجوری نبوده. همه جای دنیا بالاخره اومدن ماشین با یه مقداری توحش و همین قاراش میش بودن همراه بوده، ولی در این حال همین آدم ها رو هم بذارید تو لندن و پاریس مثل آدم میرونه. این احتیاج اون ساختار زیری رو درست کنی، همین مترو رو راه بندازی که بی بار اصلا فشار این همه ماشین توی این خیابونای تنگ و فلان نباشه خودش حل میشه. من خودم چند سال پیش یه روز اعتصاب بودم، رفته بودم سفری، اعتصاب مترو لندن شد، این تهرون شد، من آمدم بیرون دارم این تهرونه، ماشین ها تو هم همه تا از سر کول هم دارن بالا میرن و جیغ میزنن و اتوبوس مایی نمیسته و فهمیدم خب بله دیگه برگشتیم به تهرون. این همینه، اونجا مترو رو ببندی ظرف سه روز آدم ها همین کارا رو میکنن، خیلی چیز عجیبی نیست. برحال میبخشیم، ممنون از لطفتون و دیگه امیدوارم که